أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بحث فقه، فقه الإدارة، جلسه 58. در رابطه با ابعاد برنامه ریزی سازمانی گفته شد که 4 بعد اصلی برای برنامه ها تعیین کردهاند: سطح برنامه ریزی، زمان او، قلمرو او و استمرار او. خب اما در رابطه با سطح برنامه ریزی، همونطور که هدف ها در 3 سطح سازمانی گسترش یافتند، برنامه هم تو 3 سطح پدید اومدن: سطح راهبردی، سطح کوتاه مدت و سطح عملیاتی. این تعدد سطح برنامه ریزی به مدیران در سطح های مختلف اجازه میده که برای تحقق اهداف خودشون اقدام لازم رو به عمل بیارن. بدین ترتیب مأموریت سازمان میتونه اجرا بشه. برنامه های راهبردی اینا یه ابزاری هن برای اینکه انسان دستیابی پیدا کنه به هدف های راهبردی. در این برنامه ها اهداف و خطوط کلی و مأموریت های سازمان در دراز مدت تعیین میشن. تو این برنامه ها اولویت ها تشخیص داده میشه و اقدامات اصلی و کلیدی که برای رسیدن به اهداف سازمان ضروری هستند اینا معین میشن. اما برنامه های کوتاه مدت اینا برای دستیابی به هدف های کوتاه مدت سازمان طراحی میشن و به طور مستقیم اجرای برنامه های راهبردی رو پشتیبانی میکنن و حوزه محدودتری نسبت به برنامه های راهبردی دارن. اما برنامه های عملیاتی اینا وسیله رسیدن به هدف های عملیات سازمان هستند. اینا از برنامه کوتاه مدت پشتیبانی میکنن و به شکل روزانه تنظیم میشن و شامل تصمیم‌ها و اقدامات ضروری هستند که به وسیله قسمت‌ها یا بخش‌های تخصصی اجرا میشن. مثلا یک شرکت تولیدی ابزار برای مکانیک ها و تکنیسن های حرفه ای اون میل به این داره که در سطح جهانی رشد پیدا کنه. برنامه ریزی راهبردیش عبارت از این است که سرمایه گذاری بلند مدت بکنن در امکانات نگهداری و تولید تا بتونن به بازارهای جدید خدمات ارائه بدن. هدف‌های کوتاه مدت یعنی که بتونن معتبرترین عرضه کننده در بازار صنعتی باشن. برنامه ریزی‌های کوتاه مدت برای بخش فروش شامل نصب یک شبکه رایانه‌ای است که به نماینده‌های شرکت‌ها اجازه میده که هر محصولی رو که در فهرست محصولات یک شرکت موجوده در هر محلی از کشور پیدا کنن و به طور مستقیم او رو برای مشتریشون بفرستن. برای تحقق هدف‌های تولید ابزارهای مورد نیاز گروه‌های مشتریان صنعت جدید طراحی میشه و 4 میان اینها مثلا برای تولید ابزارهای ویژه یک برنامه عملیاتی اجرا می کنند تا یک راهنمای طراحی و تولید فرض کنید آچارهای خاصی باشه، یا مثلا از فولاد ضد زنگ برای کارکنان ذوب آلومینیوم طراحی داشته باشند. اما در رابطه با چارچوب‌های زمانی برنامه چند چیز باید مد نظر باشه. یک، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت که این شامل اهداف و برنامه‌های راهبردی است که ممکنه بیش از 5 سال طول بکشه. برنامه‌ریزی‌های میان مدت به طور عموم یک محدوده زمانی بین 1 سال تا 5 سال رو داره و شامل هدف‌ها و برنامه‌های کوتاه مدته. برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت شامل اهداف و برنامه‌های عملیاتی است و فعالیت‌هایی رو تعقیب می‌کنه که در دوره زمانی 1 سال یا کمتر انجام میشه. اما در رابطه با قلمرو برنامه ریزی، خب برنامه به حسب قلمروشون هم تفاوت دارن. بعضی خیلی فراگیرن و برای همه مؤسسه طراحی میشن، در حالی که قلمرو بعضی از برنامه ریزی ها بسیار محدوده، مربوط به یک قسمت خاصه. قلمرو برنامه های راهبردی به طور معمول اینا گستردند، اینا نشون میدن که یک مؤسسه به سوی کدوم مقصد در حال حرکته و چگونه میخواد به او برسه. قلم روی برنامه کوتاه مدت به نسبت محدودترن و با بیان جزئیات و به طور روزانه اینا توضیح میدن که چجوری برنامه های راهبردی مؤسسه به اجرا در بیان. اما در رابطه با استمرار برنامه ریزی، عموما برنامه های مورد نیاز تو 3 موقعیت اجرا میشن. 1، اون موقعیت هایی که احتمال تکرارشون وجود نداره. 2، اون موقعیت هایی که احتمال تکرارشون کمه. 3، اون موقعیت هایی که به طور معمول تکرار شدنی هن و استمرار دارند. خب برنامه هایی که مدیران تو این موقعیت به کار میبرن عبارتن برنامه های یکباری، برنامه های همیشگی و برنامه های اقتضایی، که اینا 3 تا اصطلاح هست. برنامه های یکباری چیه؟ این شامل یک طرح‌ها و پروژه هاست. طرح و پروژه به چی میگن؟ مجموعه ترکیب شده از اقدامات مرتبط رو میگن طرح، که مرتبط به همه است، که میخواد به هدفی اساسی که فقط یک بار اتخاذ میشه دست پیدا کنه. پروژه حوزه محدودتری نسبت به طرح داره. منظور از پروژه دستیابی به هدف یکباری خاصی است. لذا پروژه ها نسبت به طرح فعالیت ها و منابع کمتری رو با هم ترکیب می کنن و بیشتر به عنوان زیربخش طرح ها عمل می کنن. مثلا احداث یک بیمارستان یه طرحه، اما افزایش سرمایه از هر راهی برای ساختن بیمارستان این یک پروژه است. اما برنامه های همیشگی این شامل خط مشی است و روش ها و قوانین. خط مشی که به سیاست هم میگن، این یک راهنما و حدودی است که تصمیم های آینده باید در محدوده او گرفته بشه و تعیین بشه. به بیان دیگه خط مشی اون برنامه ایست که چگونگی اجرای هدف رو مشخص میکنه و باید از صراحت و وضوح و قابلیت اجرا و انعطاف و جامعیت و هماهنگی و مستدل و مدون بودن برخوردار باشه. روش های برنامه های همیشگی هستن که یک شیوه مشخصی رو برای اجرای فعالیت ها آینده برقرار می کنن. در حقیقت روش ها راهنمای عمل کردن هستند، نه راهنمای فکر کردن. قوانین نوع برنامه همیشگی هستند که اقدامات الزامی ویژه ای رو معین می کنن. در اصل قوانین نشون میدن که یک عضو سازمانی چه کار باید بکنه، چه کار نباید بکنه و در این راه هیچ تعبیر و تفسیر رو مجاز نمیدونند. فرق میان خط مشی با قانون اینی که در اولی آزادی عمل هست در خط مشی، اما در قانون نه، آزادی وجود نداره. اما برنامه های اقتضایی چیه؟ برنامه های اقتضایی این است که ما خیلی کم داریم که در موقعیت ها به طور دقیق اونطوری که مدیران برنامه ریزی کردن اجرا بشن. گاهی موقع یک محیط های غیر قابل انتظاری به وجود میاد، مثل رکود اقتصادی مثلا یا شرایط سخت جوی، اینا میتونن سبب ایجاد مشکلات جدی بشن. بنابراین مدیرها برنامه های اقتضایی رو به وجود میارن تا به عنوان راه حل های عملی در برخورد با رویدادهای ناشی از تغییر اوضاع محیطی اینا به کار گرفته بشن، در حالی که بیشتر برنامه‌ریزی های مدیریتی شامل یک موقعیت هایی هستن که احتمال وقوع دارن. اما برنامه های اقتضایی اینا شامل یک وقایعی میشن که احتمال وقوع کمتری دارن. خب حالا در رابطه با برنامه ریزی ما اگر به قرآن نگاه بکنیم میتونیم به اصول و اسلوب برنامه ریزی در مدیریت های اسلامی پی ببریم و از قرآن کریم این اصول رو استنتاج و استخراج بکنیم. در سوره فصلت آیه 9 تا 12 اینطور داریم که خدای متعال اینطور می‌فرماید: او پروردگار جهانیان است، خدا در زمین کوههای استواری قرار داد، برکاتی در او قرار داد، مواد غذایی مقدر کرد که اینا در 4 روز بود به اندازه نیاز تقاضا کننده ها. بعد خدا آسمان رو آفرید در حالی که صورت دود بود. بعد به آسمان و زمین دستور داد به وجود بیاید و شکل بگیرید. خواه از راه اطاعت، خواه از راه اکراه، همه گفتن از راه اطاعت میاییم و شکل میگیریم. در این هنگام خدا اینها رو به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید و در هر آسمانی کار آسمانی رو وحی کرد، قرار کرد و آسمان پایین رو به چراغ‌های زینت بخشیدیم و با کمک شهاب‌ها از رخنه شیاطین حفظشون کردیم. در آخر آیه اینطور دارد که این تقدیر خداوند توانا و داناست؟ خب در این آیات خدا یه نمونه از برنامه ریزی خودش رو ارائه میده، ذالک تقدیر العزیز العلیم. خب این گویای اینه که خدا داره نمونه ای از برنامه ریزی خودش رو نشون میده. تقدیر میشود همون برنامه ریزی معنا کرد. خب تو این برنامه ریزی که خدای متعال فرموده، عوامل زمان، استحکام کار، نظم، پیشبینی، اندازگیری و نقشه کشی به خوبی به چشم میخوره. خب این نکته رو این آیات بر ما یادآوری میکنن که آدم برنامه ریز باید کسی باشد که توانا و دانا باشد، بر کار خودش تسلط داشته باشه، نیازها رو بشناسه، زمان لازم و جدول زمانی تنظیم بکنه بر برنامه هاش. خب این چند اصل کلی که از این آیه به دست آمد. در سوره قمر آیه 49 اینطور می‌خوانیم که ما هر چیزی رو به اندازه آفریدیم. در سوره انبیاء آیه 16 اینطور می‌خوانیم ما آسمان و زمین رو و هر آن چیزی که در میان اونهاست از روی بازی نیافریدیم. در سوره احقاف آیه 30 اینجور می‌خوانیم ما آسمان و زمین رو و آنچرا که در میان این دوست جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریدیم. این نشون میده که برنامه اسلامی هدفمند است، دارای هدف حق است، هر چیزی به اندازه و برای مدت معین تولید میشه. در سوره یاسین آیه 38 تا 40 اینجوری میخونیم خورشید دائما به سوی قرارگاهش داره حرکت میکنه. این تقدیر خداوند قادره. بعد میفرماید ما برای ماه منزلگاه های قرار دادیم و هنگامی که این منازل رو طی کرد سرانجام به صورت یک شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در میاد. نه خورشید رو سزاواره که به ماه برسه و نه شب سزاوار که بر روز سبقت بگیره. هر کدوم تو مسیر خودشون شناورند. خب این نشونه در برنامه اسلامی تمام عناصر یک نظم و انضباطی با عناصر دیگر دارن که اصطکاک بینشون به وجود نمیاد. یعنی خورشید و ماه و شب و روز جوری تنظیم و تدبیر شدن که هر کدوم تو محور خودشون حرکت میکنن، اصلا تضامی با هم دیگه ندارن. در سوره یوسف آیه 48 تا 49 جناب یوسف اینطور میفرماد ما 7 سال به اینها میگه 7 سال با جدیت زراعت کنید، هر چی رو که درو کردید به غیر از مقدار کمی او رو بخورید. خب اون مقداری که باقی میذارید در خوشه های خودش باقی بگذارید، یعنی ذخیره کنید. بعد از اون 7 سال سخت میاد که هر چی رو بر اون سال ها ذخیره کردید این 7 سال اونا رو مصرف میکنن جز اون مقدار کمی که برای بذر ذخیره کردید. بعد یه سالی میرسه که باروناش فراوانه و مردم عصاره میوه ها و غله های روغنی رو میگیرن، سال پربرکتیه. خب جناب یوسف علی نبی نوادی و علیه السلام خب منصوب خداونده، دقیقشون یک کارگزار مدیریت دینی است. خب طبق این آیات داره برنامه های اقتضایی رو طراحی میکنه که مربوط به وقایع غیر مترقبه است و به عنوان یک راه حل عملی برای اون وقایعی که ناشی از تغییر اوضاع محیطی است به کار میگیره. در برنامه جناب یوسف علی نبی علیه السلام چند عامل به چشم میخوره. یک، ایشون داره پیش بینی میکند شرایط سخت رو. دوم، جدول زمانی تشکیل میده که به چند دوره منظم 7 ساله تقسیم میشه. سوم، که برای هر دوره زمانی از پیش راه چارش رو اندیشیده. چهارم، این که ذخیره سازی ها و استفاده بعدی از این ذخایر کاملا حساب شده است. بعد از این برنامه ها بود که پادشاه گفت یوسف رو پیش من بیارید، این از خصیصین منه. وقتی جناب یوسف پیش شاه اومد، شاه باش سخن گفت، به عقل و درایت جناب یوسف پی برد، گفت تو امروز پیش ما جایگاه بالایی داری، مورد اعتماد هستی. بعد جناب یوسف گفت پس من رو سرپرست خزینه های سرزمین مصر قرار بده که من هم نگهدارنده هستم و هم آگاه. اون معلوم میشه طبق مدیریت اسلامی برنامه ریزی باید دارای آگاهی باشه، قدرت حفاظت داشته باشه، درایت، حسابرسی و پیشبینی باشه. همچنین در سوره کهف آیه 84 85 اینجوری میخونیم که خدا میفرد ما به ذوالقرنین در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز رو در اختیارش گذاشتیم و او از این اسباب پیروی و استفاده کرد. در آیه 94 تا 98 یک گروه از مردم گفتن از ذوالقرنین یأجوج مأجوج تو این سرزمین فساد میکنن، ممکنه ما هزینه بر تو تهیه کنیم، تو در میان ما و اینا یه سد ایجاد کنیم. جناب ذوالقرنین گفت اون چیزی که پروردگارم در اختیار من گذاشته بهتر از اون چیزی که شما پیشنهاد میکنید. شما رو فقط با یک افرادی یاری کنید که میان شما و اینا سد محکمی قرار بدم. برید قطعات بزرگ آهن رو بیارید و هم بچینید. وقتی که کاملا میان دو کوه رو پوشوند، اون موقع اطرافش آتیش روشن کنید و در او بدمید تا قاطعات آهن رو سرخ بکنه. بعدم گفت مس مذاب برام بیارید تا روش بریزم. یه سد محکمی ساخت که طایفه یأجوج و مأجوج قادر نبودن نه ازش بالا برن که از اون ور سد به این طرف بیان و نمیتونستن خود سد رو سوراخ کنن و رد بشن ازش. بعد اونگاه ذوالقرنین گفت این از رحمت پروردگار منه، اما خدای من وقتی وعدهش فرا برسه اینو در هم میکوبه و وعده پروردگار من حقه. خب ببینید، در این برنامه ریزی یک نمونه کامل از یک طرح موفق نشون داده شده است و یک اصول برنامه ریزی دقیق رو انسان مشاهده میکنه. یک، این که برنامه های جهت خدایی دارند. اولا خداوند قدرت به ذوالقرنین داد، همه چیز رو در اختیارش گذاشت. منظور از اسباب یعنی لوازم مدیریت و حکومت که یکی از اینا تدبیر و برنامه ریزی است. در پایان اجرای طرح ذوالقرنین گفت این رحمت فراغر منه، قدرت از خودش نفی کرد، نگفت من کردم این کار رو. او گفت اسباب و مهارت رو همه از خدا آموخته و اندوخته کرده و اقرارم میکنه که با همه استحکامی که این سد داره اگر خدا اراده کنه خود میشه. بنابراین رنگ خدایی و جهت الهی برنامه ها از اول تا پایان این نخستین ویژگی برنامه ریزی الهی است و فایده اون دو بعدی شدن برنامه است که انسان باید هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. دومین اصلی که از این آیات استفاده میشه، اینکه انسان باید نیروی انسانی لازم رو برای اجرای چنین طرح بزرگی محاسبه کنه و بینشون تقسیم کار بکنه. سوم اصل اینه که قوه و نیرو برای کادر لازمه که همون نیروهای انسانی باشن، نیروهای بکاد و نیروهای قویی باشن. چهارم، مواد لازم باید در نظر گرفته بشه، آهن و مس. اصل پنجم، باید نقشه ترکیبی در کار باشه که مس و آهن رو چگونه با هم مخلوط کنن تا سد محکم بشه. و ششم، مهندسی لازم باید به کار بره تا اندازه ها و ترکیب ها رو بجا و درست اعمال بکنن. و اصل هفتم، باید اطمینان حاصل بشه از استحکام سد برای مدت طولانی که مفید باشه و مؤثر. و اصل هشتم، احراز اطمینان از این که طایفه یأجوج و مأجوج نمیتونن به سد آسیبی برسونن یا ازش عبور بکنن، که این نشون میده که حساب کرده است جناب ذوالقرنین نیروی انسانی و امکانات دشمن رو جوری سد رو بسازه که اونا با تمام توانشون اگر اقدام بکنند نتونن پیشروی بکنند. خب همینطور که تو این آیه می‌بینیم، این طرح هم اهداف راهبردی داره، هم کوتاه مدت هم عملیاتی. هدف راهبردی چیه؟ یک سپر حفاظتی برای یک گروه از مردم بیدفاع و ضعیف. هدف کوتاه مدت چیه؟ جلوگیری از تجاوز قوم یأجوج و مأجوج. یه هدف عملیاتی هم داره و اون استحکام و زیبایی و کمال طرحه که سد نفوذناپذیر به وجود بیاد. خب این طرح نشون میده که دنیای ما دنیای اسباب و مسبباته و ذوالقرنین با اینکه از سوی خدا منصوب شده و قدرتش رو از خدا گرفته، ولی همه مراحل مادی و عادی رو طی میکنه و منتظر قدرت ماورایی و خالق العاده نمیشه. لذا این رویداد این پیام رو به ما میده که هر کاری فناوری خاص خودشو میطلبه و لذا باید دانش لازم او رو آموخت و از اصول برنامه ریزی پیروی کرد. گذشته از امر برنامه ریزی، این وقایع مانند طرح سدسازی ذوالقرنین یا برنامه اقتصادی جناب یوسف، این برای مدیران اسلامی ها پر است از پیام های سازمانی و اداری است، حالا چه در رابطه با سازماندهی، نظارت، رهبری، برنامه ریزی و حتی مدیریت منابع انسانی. لذا اگر کسایی بخوان نمونه های عملی از مدیریت اسلامی رو داشته باشن، باید این وقایع قرآنی رو الگوی خودشون قرار بدن. و لذا ما باید به شکل متناوب از این داستان های مدیریتی و حکومتی بهره بگیریم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.